أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد ذیل کریمه یا کنعباد و یا کنستین بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار گفتیم عبادت ارادی مطرحه اینجا و بعد از اون رسیدیم به مراحل عبادت و بندگی و توضیح دادیم مراحل رو، ششگانه هفتگانه ای که بود توضیح دادیم، که مهم برای ما در این بحث این بود که اون مراحل عبودیت که مشخص بشه نعبود و خودشونشون میاد. توضیح دادیم نعبود رو با چی کار کرد و یا که نعبود رو با چی جوری معنا کرد گفتیم. بعد از اینکه این بحث مراحل بندگی رو مطرح کردیم و در مورد یا که نبود نتیجه گرفتیم، چند تا یعنی معنا کردیم، تفسیر کردیم، چند نکته هست که باید متذکر میشیم. حالا این بحث انجام شد، کمی مفصل شد، عرض کردیم چند نکته مطرحه. یکیش در مورد سکوه انسان ها و درجات انسانیست گفتیم. یکی در مورد این که همه سلوکی که ما در سلوک خاص مطرح میکنیم همه محورش همین عبودیته. بعد از اون رسیدیم اصلا کل سلوک عام و خاص همه بر اساس همین عبودیت بسته میشه، یا قرب الالله یا بعد عن الله. قرب الالله به عبودیت، بعد عن الله به اصطلاح استکبار یا شرک، اینهاییست که معمولا پایه دور شدن هست، یعنی استکبار در عبادت یا شرک در عبادت. بعد از اون در به عنوان مطلب چهارم، نکته چهارم گفتیم تفسیر سلوکی رو پیشنهاد دادیم که یه تفسیر سلوکی که باید نگاشته بشه چجوری باشه. یک شعبهش این بحثای از این دست بود که اشاره کردیم که باید توش گنجونده بشه در اون بحث تفسیر سلوکی. یه بخشش هم که در مورد معرفت بود قبلا گفتیم. بخشای بعدی هم داره که حالا بحث ها رو بعدا با مبانیش باید در جاش بگیم، هر وقت نوبتش رسید من عرض میکنم. این شد به عنوان چهار نکته. نکته پنجم، ببینید ما تو این تقسیم این شکلی عمل کردیم، گفتیم اول اسلام، بعد ایمان ضعیف، بعد ایمان قوی، دو مرحله. بعدش میشد به اسلام مرحله عبادت مقربینی و مخلصینی که برخواهش سه مرحله هم داره زنگیم. به این نحوی گفتیم غیر از مرحله اسلامی رو مثلا سه مرحله ایمانی شد، ایمان ضعیف، دو مرحله هم ایمان قوی که خود نهایت می شد اون ایمان به نحو به اصطلاح کلمه تقوایی و سکینهی. این چیزی بود که می گفتیم. ولی اون عبادت مقربین رو جدا میگرد. ولی اگه خوب باز نگاه کنید خود عبادت مقربین هم از نوع ایمانه و ایمان برتر هم هست، ایمان شهودی حق الیقینی هم هست. یعنی ما توی اون مرحله چهارم که به اصطلاح سکینه میاد دسته از شهود داریم. اون شهود حتی به پای این شهودی که ما الان مطرحیم، شهود حق الیقینی ادبیات مقالج بده که یک شکل دیگه ایست، اصلا هویت وجودیش رو عبدید، توضیح دادیم این رو، به اینجا میرسه. اینم یک نوع ایمانه، توجه کنیم. اما اگه بخوام بگیم باید بگیم ایمان نهایی است. یعنی اگه بخوام تعبیر دیگری بکنیم اینم ایمانه. مرحله اول اسلام بود که در دل نبود، ولی بقیه همه مراحل ایمانیه. یعنی مراحل عبودیت مراحل ایمانیه. البته مراحل عبودیت اسلام رو هم میگیره، مراحل ایمانی دیگه مرحله اسلامی رو نمیره، مگر با خیلی تنزل با تغییر محتوای ایمان تبدیل کنید اسلام ما بکنید ایمان، ولی از اون بعد همش مراحل ایمانیه. لذا تو قرآن کریم از همین بندگان مقرب وقتی میخواد میگه عباد مؤمن من. مثلا نگاه کنید در آیه 79 تا 81 صافات، سلامون علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین. سلام بر حضرت نوح در کل جهان، در بین همه اقوام، در همه عالمیان. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه انسانهایی که محسن هستند رو پاداش میدیم. و بعد انه من عبادنا المؤمنین، او حضرت نوح از عباد مؤمنین است. باز تو سوره صافات نگاه کنید چند بار این معنا آمده. مثلا در مورد حضرت ابراهیم 109 تا 111 صافات، سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. یا در باب حضرت موسی و هارون آیه 122 صافات، انهما من عبادنا المؤمنین. واضح هست چه عرض میکنم؟ خب اینو بگم، اگر بخوام بگیم از یک جهت اینجا ایمان برتره، اون ایمان قوی که اونجا داشتیم، اینجا چه ایمان اقوا، اگر بخوام بگیم نهایت ایمانه. ایمان حالا چی میشه؟ اما سنخش تغییر میکنه، سنخش اون شهودی حقال یقینی، اون نحو میشه که فقط باید توضیح ده، و الا از نوع ایمانه. برای همین شما حالا نگاه کنید روایات این باب، که باز ما اینا رو باید وعده کنیم، نمیدونم اینا روایات بعدا میخونیم یا نه، ولی جز بحث روایی باید قرار میگرفت. اون چیه؟ تو روایات اومده مرحله اسلام، ایمان، سکینه، یقین. اینجوری که گفته اون ایمان مرحله دومه، مرحله سوم تا نیست. پس گاه ما ایمان میگیم به یه مرحله خاصی اشاره میکنه، مرحله ایمانی، و حتی سکینه هم نیست و یقین هم نیست. یک تعبیر آدم میتونه اینو من تعبیر کنم، ایمان خاص، ایمان ویژه‌ای که قراره در برابر اسلام قرار بگیره و در برابر به اصطلاح سکینه و یقین قرار، در برابر اونها. این یک من. اما باز تو همون روایات میگن یقین مرتبه عالی ایمان، یقینه مرتبه عالی ایمان، یقینه. تو روایات از یه طرف ایمان رو در برابر اسلام و یقین قرار داد، اسلام و نمیدونم سکینه و یقین قرار داد، از یه طرف هم نه، خود رو خود این یقین رو هم چیکار کرده؟ مرحله عالی دونست. یقین همون مرحله است که ما به عنوان مرحله پنجم به بعد اینجا مطرح کرده. به یقین میرسه چی میشه؟ اون مرحله به اصطلاح هویت ابدی خود رو میمونه. لذا ما رو معرفت خیلی تاکید کرده بودیم اونجا که خواستیم مرحله پنجم به بعد رو درست کنیم. آیاتی که به معرفت ویژه‌ای اشاره میکرد، علم لدنی اشاره میکرد، از اونها استفاده کردیم، میگفتیم درست شد. خب این چیه؟ ایمانه، اما ایمان برتر. لذا در فرهنگ قرآنی خود توجه کنیم بر اساس همین مسئله. گاهی ایمان گفته میشه ببینیم در برابر اسلام، گاهی ایمان گفته میشه یعنی مطلق آن مراحلی که پیدا میکند، چه ضعیفش، چه قویه، چه اقواش، مرحله عالی را میگیره. خواستم به این اشاره کنم، اگر خواستید از یک جهت بعد از مرحله اسلامی بقیه همه رو میشه در زیر ایمان گنجون، بلکه اصل حرفم اینه، در فرهنگ دینی صحبت تا انسان میشه و کمال انسان میشه ایمان و عمل صالح گفته میشه، و مهم میشه ایمان، برخوش توضیح داره، الان وقتش نیست، مهم میشه ایمان، ایمان میشه اصل. یهدی هم رب هم بی ایمان، هم صحبت نمیکنه به ایمان و عملشون، حتی اینجوری الهی از ادل کلمات طیب و العمل صالح های یرفعا، اصلشون کلمه طیبه اصلش. خب معیار اون ایمانه، اون اعتقاد پاکه، اصل اونه. میشه بر اساس ایمان سامان داد و عمل صالح. عمل صالح هم عملا به عنوان چی هست؟ به عنوان ملزومات ایمان. تو بحثای ایمان من تو عرفان در وادی عمل ما یه سال در مورد ایمان استادیم، اینا رو توضیح دادم. اینا عمل از ملزومات ایمان از یک جهت و جزو تقویت کننده های ایمان هم هست، دقت میکنه، یرفعایی که گفته میشه. حالا عرضم بیشتر اینه، اگر خواستید این عبودیت رو بگید به صورت دو کنش ایمان و عمل در میادم اشکال نداره. عبودیت در چه مراحلی؟ از مرحله اسلامی گذشته به بعد، به صورت به اصطلاح ایمان و عمل صالح در میاد درسته. و اگر گفتیم لوازمی داره، با تک تک این بحث ها رو اونجا درست کنیم، کدوم محل ایمانه، چه مختصاتی داره، چه نوع اعمال صالحی همراهشه، چه خلل هایی تو کارش هست، و به اصطلاح آثار اجتماعیشی از این دست بحث هست که لوازم هر یک رو میخوام درست کنیم. ولی این نکته رو الان خواستم نتیجه بگیریم که بس با باید قبول کنیم خود مرحله یقین یا مرحله مخلصینی و عبادت مخلصینی هم از مرحله از چی حساب میشه؟ از نوع ایمان حساب میشه. و بعد کسی اگر باید درست کنه باید این آیات میدونیم ما الان گره کورم اینه. خب شما گفتید عبادت محور تمام بحث‌های مراحل سلوکی، بعد میبینید قرآن کریم محور سلوک رو گرفته، محور تزکیه رو گرفته، ایمان و عمل صالح، ذالک جزاء من تزکا، یعنی اول ایمان و عمل صالح رو گفته شده، بعد گفته جزاء من تزکا، یعنی تزکیه از طریق ایمان و عمل صالح. بعد ایمان و عمل صالح چه ربطی داره داشتم الان توضیح میدادم با این بحثی که هست. الان وقتش نیست، ما الان احتیاج نداریم، ولی بعدها واقعا باید اینا مفصل بشه، یک نظامواره در بیاد، نظامواره که تمام آیات مربوط به فضای سلوک رو پوشش بده، نه یعنی بعضی چیزا از دست ما در بره. اون نظامواره گفتیم اصل و اساسش عبودیته، الان توضیح داده بودیم در جلسات قبل. الان میخوام بگم این مرحله ایمانی اگر گفته میشه اینم جزء ایمانه، با این خیلی میشه حل کرد مسئله ایمان و عمل صالح رو و تأثیر گذاریش در مسئله عبودیت، یعنی عبودیت خود رو به شکل ایمان و عمل صالح در میاره در مرحله خاص خود هر مرحله ای از مراحل عبودیت. خب اینم یک مسئله. به تعبیر دیگه خواستم بگم رابطه ایمان و عبودیت درست کنیم. رابطه ایمان که گفتم عبودیت عام‌تر شامل اسلام هم میشه غیر از مرحله ایمان. و بعد خواستم بگم اون مرحله اگر اومدیم ما گفتیم ایمان ضعیف ایمان قوی اینجوری تعبیر کردیم، مثل اینکه اون مرحله یقینی چی شده؟ مرحله مخلصینی اصلا جزء ایمان نیست. خواستم بگم اعتماد اونم جزء ایمانه، ایمان اقواست. بله من محور، یعنی به تعبیر رکن رکین اصلی عبودیت تو فضای ایمانه با انشعاباتی که پیدا میکنه به لحاظ عمل و توابع عمل. البته الان وقتش نیست، من الان نباید، یعنی الان روی این تمرکز نمیکنم، الان این بحث نمیکنم، ولی بعدها در جای خودش اگر دوستانی عجله دارن همون بحث عرفان در وادی عمل ما اونجا توضیح دادم دیگه، اونجا مفصل ایستادم، اصلا هویت ایمان رو توضیح دادیم، کنش خود ایمان عمل از یک جهت، چجوری کنش قلبیه، چجوری به اصلا معرفته و چجوری به اصلا گرایش، سه بعد داره ایمان در خودش جمع گرد، اینا همه رو باید بدونیم تا بتونیم حلش. خب این تمام شد، میرسیم به نکته بعدی. نکته بعدی من در لابلای بحث های اشاره کردم، الان من فقط میخوام نتیجه بگیرم. ببینید بحث های سلوکی رو تا ما میگیم خیال میکنیم فقط در ناحیه قلب محله درونی انسانه و لازمش هم چیه؟ فردیه، اینجوری معنا میکنه. ولی دست بر قضا اکثر مباحثی که قرآن در باب مراحل درونی گفته در صحنه اجتماع پیاده کرده، یعنی نه اینکه مثلا فرد به لحاظ فردیش چون این وقایعی براش روی میده، نه در صحنه اجتماع اصلا تبعات اجتماعیش بر حسب اون اومده اصلا مراحل رو بسته. به تعبیر دقیق‌تر بخوام بگم در فرهنگ دینی به ویژه قرآن کریم، من قبلا عرض کردم قرآن کریم رو بستر کلان اجتماعی داره، این رو باید فهمید، خوب فهمید. بعضی ها متاسفانه اصلا این بستر رو حفظ نمی کن. بستره، بستر یعنی سیاق غالب، چهره غالب، چهره غالب رو نباید ازش بگیرید. بعضی خیال میکنه خب حالا ما در این که دیگه آیاش اینجوری، نه تمام اینها در یک بستر کلان اجتماعی بس شد قرآن. چرا؟ چون قرآن کی نازل شد؟ از هنگام بعثت رسول الله 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه. کی هست؟ از بعثت نهضت رسول الله شروع شد، از مدینه چی شروع شد؟ از مکه نهضت شروع شد، از مکه چی شروع شد؟ حاکمیت دینی رسول الله. این اصلا کلا نگاه کنید اینجوریه، نه یعنی چیز دیگری است. ببینید الان اطلاعیه های حضرت امام را از سال 42 تا به حال پی بگیرید، شما چی میگید؟ میگید بابا بستر اصلیش، بستر اصلی این اطلاعیه ها کجاست؟ نهضت امام است و بعدش هم پیروزی انقلاب است و اینا، نیست مگه؟ اینجوری نیست؟ یعنی الان حتی حضرت امام بعضی از مسائل نفسانی میگه ما میدونیم داشت به فلان مسئول اشاره میگه، تو چرا مواظب نیستی؟ انبیا هیچ وقت دعوا ندارن. خب برای چی گفته این رو؟ هیچ چیزی بود حضرت امام میدونیم کجا این کدوم صحنه اینو گفته؟ دقت میکنه خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ما میدونیم اینکه واضح از همون بحث اجتماعی، اما میخوام حالا ببینم چی میخواد، یعنی ما بستر رو نگه میداریم. یادتون باشه بعضی ها الان احساس میکنن خب قرآن نازل شده،
بستر اجتماعیش ازش نگیرید، یعنی همونجا منطوقی داره، مفهومی داره، همونجا دقت میکنه. این بستر اجتماعی انقدر غلیظه که نوعا در جنگ با کفار و مشرکین و منافقین و در به اصطلاح تأیید مؤمنین و در اینکه حاکمیت دینی باید باشه، اینا همش تو اینجا پیاده شده قرآن. لذا حتی بیش از این من تو خود آیه‌ای که ما الان خوندیم، مثلا آیه میخواست بگه این ضعیف الایمان از چی بحث چه بحث استفاده کرد؟ میل به کفار دارن، این فضا اجتماعیه، اینجوری بسته شد. ولی من میگم اگه اینم نبود بستر اجتماعی بود، یعنی حتی به درونی ترین چیزا اشاره میکنه، داره یه کاری میکنه. اصلا بحث معاد شما نگاه کن توی مسئله آیات مکی خیلی معاد زیاد مطرح شده و به شکل کوتاه هم مطرح شده، قرار نکته هایی بگه. داره چی کار میکنه؟ از یک جهت خب معاد حق، معارف حق، ولی از یک جهت هم داره یه کاری میکنه اونجا. چی کار میکنه؟ همونجا داره میشکنه اندیشه ای رو و اینها رو به خضوع و میداره نسبت به خدا و نسبت به بعثت و تبعیت از رسول الله. ببینید اصلا فضا اینه، بحث معاد اصلا از یک جهت میگه بحث معاد کرده، نه، بلکه تو دل همون بحث معاد آمده گفته کسی که تکاثر داره چی جوریه، کسی که نمیدونم چه میکنه چی، اینا هم گفت معرفی نداره. خب میگه اصلا بستر رو دقت کن چیه. این بستر خیلی حرف میزنه، خیلی لازم داره، لوازم داره. الان حضرت امام گاهی داره تایید میکنه جهت ایمانی رو، ایمان چقدر خوبه از امام، ولی باش داره چیکار میکنه؟ به یه جایی اشاره میکنه، به مسجد داره اشاره میکنه. به لحاظ چی؟ خب میخوام بدار مسجد، میگه شما برید مسجد، که ما نوعا فهم اولیه که خیلی الان پیدا کردن فردی مسجد نیست، البته واضحه مشخصه. میخوام میگم از امام اینو میگه چی میگه؟ مسجد ها سنگر است. سنگر است یعنی چی؟ فقط سنگر ایمانه یا سنگر جبهه ایمانی اجتماعی هم هست؟ چیکار میخواد بگه؟ باز هستم چه؟ این رو در قرآن خیلی باید توجه کرد و دست بر قضا قرآن تمام اون مراحل سلوکی که ما تا آخر باش روبرو هستیم رو تو صحنه اجتماعی بسته. مثلا بحث اسلام رو عرض کردم، اصلا فضای اسلامی فضای کجاست؟ اجتماعی. فضای ایمان ضعیف، اون چی که در قرآن آمده بود در باب ایمان ضعیف، یکی در مورد کفار مطرح شده بود، یکی در باب یه چیز دیگری هم بود که باز اجتماعی بود، یکی در باب کفار که کفار رو نپذیرید، نمیدونم میل پیدا نکنید، یکی دیگه هم بود حالا الان یادم نیست، اونم دیدیم اجتماعی بود، یعنی تو صحنه اجتماعی بسته این مسئله. یکی هم در مورد جهاد دقت میکنه که سستی میکردن در جهاد، واضح هستم چه؟ این کل فضا رو اجتماعی بسته. واقعیتش هم همینه، اشتباه میکنم بعضی، مگه میشه چیزی از قلب انسان صادر بشه در تألیف این انسان‌ها در سطح اجتماعی بروز اجتماعی نداشته باشه؟ مگه میشه؟ اصلا بدون بروز اجتماعی نیست، یعنی لوازم اجتماعی. و قرآن هم به شکل لوازم اجتماعی به اون ساعت‌های دل اشاره کرده. ببینید این صحبت این که آدم باید حرص و طمع درون رو برداره، شح نفس رو برداره، خداوند سبحانه این رو کجا گفته؟ اونجاییست که مهاجری هست و انصاری هست و بعد این مهاجرین آمدند و خونه ای ندارند و خونه انصار هم بودند و رسول الله به یک به اصطلاح غنیمتی دست یافت که با جنگ نبود، نه با تقسیم میکرد بین همه. رسول الله همه اینها رو جز چند موردی همه رو داد به این مهاجران. چرا؟ چون خونه نداشتن، اومدن خونه انصار بود. قرآن کریم اینجوری میخواد شوه نفس رو چیزی توضیح میگه، این انصار چقدر آدمای خوبی بودن که ولو کان بهم خصاصه هم بود، اما در درون دل خود هیچ حرص و طمعی نسبت به این نداشتن که چرا به اونها دادن به ما ندادن. و من یوق شوه نفس فاولئک هم المفلحون، این رو میشه شوه نفس به شکل فردی بس، ولی قرآن اینی که اصلا گفته اصلا بسترش اجتماعیه در مورد حرکت عمومی رسول الله در به اسلام مدینه که عده ای از مهاجران آمدن و با تقویت اجتماعی میشدن. دقت میکنید؟ با تقویت اجتماعی میشدن، تقویت شده و بعد با من یوغ شوها نفسه و اون چیزی که تو دل انصار گذشت از او داره استفاده میکنه. دقت میکنید؟ ما اینجا میگیم چی؟ یعنی خیال نکن بحث نفس اماره و جنگیدن با نفس فقط میشه درونی، میشه اجتماعی تا. و من به هم بگید اگر بخواید مدلی بدیم که بگیم آقا چطور میشه بحثای به اصطلاح سلوکی درونی عارف میتواند اجتماعی، من میگم قرآن. الان ما مراحل عبودیت رو بستیم، گفتیم پایه اصلی سلوک همش به شکل اجتماعی. مؤمنین سطح دوم رو عرض کردم، مؤمنین سطح سوم چی بود؟ مؤمنین سطح چهارم چی بود؟ گفته که تبعیت محض میکنه تا رسول الله تنهشون. مرحله چهارم گفته بود اینا جوری هن که وقتی رسول الله حکم میکنه یا حکمون کفی ما شجره و اینهم در دل خود هیچ مثلا حرجی در دل ندارن. اینجوری معنا کرد، از این استفاده میکنیم. این صحنه اجتماعی هستش. باز مراحل بعدی اونی که هست رسول و نبی و امام، یعنی اون مراحلی که به عنوان مقربین رسول و نبی و امام که اصلا گفتیم اصلا بر اساس فضای اجتماعی بسته شده، توضیح هم دادیم دقت مهم. یعنی میخوام بگم چی بگم؟ گمان نکنیم بعضی ها میگن تا گفتی صحت سلوکی و عرفانی یعنی شخصی، یعنی فردی. واضح است دارم چی از میکنم. ولی به دردم اینه اتفاقا همه ابعاد اجتماعی داره و به شکل صحنه اجتماعی خداگاهی تربیت اجتماعی معنوی سلوکی کرده. اینجا اینا اینه، من یوق شوه نفسه و اولاک هم المفلحون اینجاست. دقت میکنید تو اینجا تو این صحنه ها گفته شد و این خیلی به نظرم میتونه نمونه خوبی باشه. البته اگر قرآن نمیفرمود ما هم بودیم و میشناختیم فرد رو و کنش اجتماعی برآمده از افراد رو چجوری جامعه ساخته میشه، اگه اینا رو بدونیم اصلا خودمون میگیم هیچ معنا نداره در ساحت درون بمونه، بیرون بروز برونداد اجتماعی نداشته باشه، میشه معنی. ولی قرآن رو اصلا تثبیت کرده، بلکه بیشترین بحثایی که قرآن کرده چون بستر اصلیش اجتماعی بوده، تو بستر اجتماعی بحثای سلوکی رو معنا کرده. واسه هستم چه عرض میکنم، این خیلی برای من مهمه. و اینم گفتیم چارچوب کلان سلوک این عبودیت همش هم به شکل اجتماعی بسته شده، چه اسلامش، چه ایمان ضعیفش، چه ایمان قویش، ایمان قوی به دو مرحله، چه مرحله مثلا مخلصینش، همش همینجوره. و این خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه که چگونه ابعاد اجتماعی پیدا میکنه. و حتی من به نظرم کسی دنبال اینه تربیت اجتماعی چجوری صورت میگیره. تربیت اجتماعی ببینید، ما گاهی میگیم آقا یک فردی حرفی زد دیگران اجرا کردن، این یه چیزه، اما تربیت اجتماعی یه چیز دیگه است. تربیت اجتماعی سلوکی و معنوی، این رو من فکر می‌کنم قرآن داره، من الان وقتش نیست. به نظرم قرآن این رو توضیح داده چی جوری و این رو اعمال کرده، ساختار داده، منطق بهش داده، ابعاد بهش داده. و ما این مسجد رو فردی کردیم، ما نمیدونم حاکمیت رو نگاهی فرد باید تبعیت کنه حتی کردیم، حتی حاکمیت که مثلا باید تابع به اصطلاح رسول الله بود رو ما این شکلی معنا کردیم. میگم درست از یک جد، ولی فردی صرف نیست، اجتماعی. اگر کسی اون ساختارش رو ببینه، من به نظرم خیلی از مسائلش حل میشه. الان تو این واقعه کرونا شما میخواید ببینید کنش اجتماعی مردم ایران رو نسبت به برخی از کشورهای اروپایی، اونا هم فعل جمله توش دیانت هست، من نمیگم نیست، فعل جمله توشون به سبب مسیحیت راسخه، فعل جمله هست، ولی چون بروز اجتماعیش رو گرفتن و دین رو شخصی کردن، دین شخصی شده در اون لایه های درونی مردم، بعضی موقع نفوذ کامل نداره. دقت کنید حاکمیت رو وقتی دین رو شخصی کنید نفوذ کامل نداره، یعنی در صحنه صحنهش حاضر نمیشه. چون در صحنه صحنهش حاضر نمیشه، وقتش شده با مسئله مرگ گرفتار شده، یعنی در زحمت افتادن و بسیاری از مشکلاتشون، حتی اونا میگن رفتارهایی که نسبت به مرگ نشون دادن، نسبت به معنویت نشون میدن، خیلی در زحمت بودن. ولی بیا تو ایران، با اینکه من میگم ایران الان از سطح دیانت خیلی هم بالا نیست، ولی یه مجموعه مؤلفه هایی است که ما الان وقتش نیست، مؤلفه هایی است که فعل جمله الان داره همشون دست به کارند که ما قدرشون نمیدونیم، این مجموعه هایی که دارن دست بکارن که ما رو دارن راه میندازن. شما میتونید خیلی راحت نگاه کن قبل از انقلاب با بعد از انقلاب چه فرقهایی از نظر تزریق ایمان در دل صورت گرفته، این رو نگاه کنید به لحاظ اجتماعی. البته الان نمیگم زیاده، من معتقدم جای جای حاکمیت دینی یک سره یکسان سمت فضای دینی ما رو نمیگیرشونه، یک دست نیست. گاهی میبینید مجلسش افرادی هن یه جور حرف میزنن، اصلا مثل اینکه دینی وجود نداره، گاهی اصلا یه جور سریع هم میگه من اصلا اینا نمیپذیرم، از این حرفایی که گهگاهی هست. یکی میبینه توی حاکمیت توی یه جای دیگه هست یه جور حرف میزنه، هر کی هم میاد با یه سلیقه است، من اصلا اینا رو انکار نمیکنم، هنوز افراد پاک قوی ما پرورش ندادیم که بتونن این موقعیت مثلا ریاست در یک موقعیت سیاسی رو پیدا میکنه او بتونه کاره در اون سطح و مستوا باشه. ما نداریم، خیلی کم داریم. الحمدلله رهبر معظم انقلاب که خب حسابشون جداست و واقعا برکتیست. یعنی من الان میبینم بیشتر خلل ها رو داره رهبر معظم انقلاب با اون موقعیتی که داره برطرف میکنه و با اون تزریق معنویت و ایمان و دیانت و اینها، و بعد اون حمایتی که از دین، حمایتی که از ایمان، حمایتی که از به اصطلاح حاکمیت دین ایشون داره، اون خیلی از قرار حل کرده. ولی من میخوام بگم همین موقعیت بعضی از این چیزهایی که الان پدید آمده قابل به اصطلاح مقایسه با غرب نیست. با اینکه غرب هم از نظر به اصطلاح حرکت اجتماعی به لحاظ خودش به عنوان قوی ترین حرکت های اجتماعی حساب میشه، یعنی به لحاظ اجتماعی میگفتن آقا اصلا ساختارهایی داره که خودش عمل میکنه، اینجوری حرف میزنن و واقعا هم به ظاهر میگفتن اونها اینجوری هم اونها در صحنه های اجتماعی، ولی چطور شده اینجا خلل داره؟ برای اینکه بعضی از امور نهادینه در دین نشده، نهادینه در شخص نشده، امور دینی نهادینه نشد. دین رو شخصی کنی یعنی فتیلش آوردی پایین، فتیلش آوردی پایین، موقعیت که پیش میاد بر اساس دیانت عمل نمیکنه. ولی اگر شما اومدی دین رو بیشتر به چشم آوردی، لحظه حساس با منطق دینی حلش میکنه. من بعضی‌ها رو میبینم از نظر شخصیتی چندان دیانت توش نیست، وقتش شده منطقی که از جامعه گرفته محتوای دینیه بر اساس او عمل میکنه. اینو ما میگیم تربیت دینی. البته بیش از اینا من نمیخوام به اینا فقط اکتفا کنم، میخوام بگم اینا رو یادمون باشه، خیلی این مؤثره. و ما تو این صحنه به اصطلاح اخیری که پیش اومد و آقای اخیری که در مسئله کرونا پیش اومد، من تو ایران بعضی از حرکت ها رو میبینم احساس میکنم این حرکت به خاطر اون مقدار نهادینه شدن دین تو مردمه، حتی سطوحی که چندان بر نمیتابند این راه. دقت کن چه از مون بشه به شکل اجتماعی، چون قرار نیست حتما دین رو زیاد بر بتابه، اون اندیشه های دینی بعضی ما خودش بیاد و کار خودش رو بکنه و کرده. و منم میبینم الان تو خیلی ها ما دیدیم، همچه به لحاظ مواساتش، همچه به لحاظ جهاد موجود در محیط پرستاران و پزشکان و هم در خیلی از چیزهای دیگه، الان نمیخوام وارد بشم خیلی جا اصلا من، یعنی تصویر ما اصلا با تصویر دیگری باشه، چجوری همه دل به دریا زدن اومدن بیرون داشتن کار میگردن، به ظاهر وقت مرعوب شدن و تو خونه موندن همه است دیگه. الان تو غرب نگاه کنم عمدتا اینجوری شد، یعنی حرکت های اجتماعی سنگین ما تو غرب نداریم که بخواد بیاد دل به دریا بزنه به لحاظ اجتماعی. چیه که ایشون رو اینقدر قوی میکنه؟ برید نگاه کنید میبینید یه 4-5 تا مفهوم دینی پشت سر این مسئله است که ایشون رو کشونده به اینجا. دلیلش چیه؟ نهادینه شده. چجوری نهادینه شده؟ به لحاظ ساختارها و اون محتوایی که دین به اصطلاح تونسته آهسته در حاکمیت خودش اعمال کنه، با اینکه ما الان هنوز اون مطلوب نیستیم، بحثمون نیست، واضح است دارم چه از میکنم. به نظرم باید به این توجه کرد. خب حالا بذارید از این بگذرم.
بعضی وقتا خیلی اجتماعی بودنش افراطی میشه، بعضی وقتا فردی بودنش اجتماعی میشه.
افراط و تفریط که در جای خودش باید بحث کرد، بنده هم خودم معتقدم یک چیزی است که غلبه با فضای اجتماعی است، ولی فرد در چنبره فضای اجتماعی محو نمیشه. این چیزی جداست، این بحث جداست، حالا ما کاری به اون ندارم. بحث اینه که معمولا انبیا کار رو به شکل اجتماعی میبندن. من این رو قبلا تو بحث حکمت متعالیه اونجایی که داشتیم حرف صدرا رو میگفتیم، صدرا در مورد انبیا و چرا به اصطلاح حرکت رو اجتماعی بستن اینها، یه بیان رو از فارابی آورده بود و اون خیلی به نظر مهمه. اصلا ما گاهی برای حرکت‌های اجتماعی، برای اینکه به کمالات برسیم، با حرکت اجتماعی ضریبش صدها برابر فردیه. یعنی اگه من بیام هر چه زحمت بکشم روی یک عده‌ای توی لحاظ فردی چیزیه، لحاظ حرکت اجتماعی چیز دیگری. حضرت امام چند نفر رو آورده مستقیما باهاشون کار کرده، ولی این شهدای گرانقدر که گهگاهی بعضی‌هاشون لحاظ سلوکی خیلی بالا رفتن، چقدر با حضرت امام محشور بودن. اینا دست پرورده از امام من بلا حرکت اجتماعی، و الا اینجور نبود که مثلا بتونم به این اشاره میکنم کمالاتی است که در و قرآن هم حالا عرضم این که بسترش اجتماعی است و بحث های سلوکی و تربیتی، چون یکی از گره های کور که خیلی ها میگن اساسا عرفان به صورت فردی بسته میشه، به شخصی بسته میشه. من گره کوری که دارم این من اردم این قرآن یه عرفان نابی رو گفته و به شکل اجتماعی بسته و بعد حالا الان وقتش نیست، یه وقتی ما باید بیستیم، الان وقتش نیست. یه بحثیست علامه طباطبایی که حرف خیلی بسیار درستی هم هست توی یکی از این رساله هاش که اساساً عرفان اسلامی، عرفانی که اسلام معرفی میکنه چه نوع عرفانیه؟ چون در مورد عرفان مثبت. بعد در مقابل کسی که تعبیر میکنه عده‌ای از این عرفان‌های شرقی داریم، عرفان منفی است. منظورش از منفی مثبت چیه؟ تعبیر میکنه عرفان منفی دعوت به انزوا میکنه، او را از جامعه میکنه، منعزلش میکنه تا به جایی برسه. ولی عرفانی که در اسلام هست انسان رو منعزل نمیکنه. عرفان مثبت یعنی صحنه خانه صحنه بندگی است، صحنه جامعه صحنه بندگی است، صحنه بازار صحنه بندگی است. دقت کنید چرا میگم اینجوری. این رو باید توضیح داد دیگه. واقعا یکی از مؤلفه هاییست، اینا بحثای خیلی مهمی است به لحاظ حتی فهم اون روح کار اسلامی. دلیلش چیه؟ چه مؤلفه هایی بکار میبرم؟ من قبلا در یه جای توضیح دادم اونهایی که معمولا عرفان منفی دارن یعنی همینجوری به عرفان منفی تبدیل نمیشه. مؤلفه هایی در اونجا مطرحه که اون مؤلفه ها اینا رو دعوت به چنین امری میکنن. تا این رو گفتید اگر کسی بخواد به سمت فضای اجتماعی بیاد باید از اون مؤلفه ها بنیادها کم کنه، ولی در اسلام نباید چیزی رو کم کنی. بخوای اسلام رو نگهداری باید اینجوری باشی. دقت میکنه؟ عرفانی که در اسلام وجود داره اینجوری که حالا الان وقتش نیست، الان قصه بودم نداره. خب تمام شد. حالا ما به توفیق الهی اون چیزی که خواستیم بگیم گفتیم. فقط یه نکته آخری رو بگم که پایان بخش این بحث بشه، بحث بعدی شروع کنیم. اون چیه؟ سوره حمد طبق یک تفسیر مرکز ثقلش ایاک نعبد. یعنی چی؟ یعنی اصل سوره حمد برای اظهار عبودیت آمده. سوره حمد اصلش برای اظهار عبودیت آمده. سوره حمد این رو علامه طباطبایی اصلا به عنوان به اصطلاح پایه کار قرار داد در بحث سوره حمد. به تعبیر دیگر اون بسم الله الرحمن الرحیم که گفت بسم الله متعلق چیه؟ گفت متعلق است به اون چی؟ اظهار عبودیتی است که مثلا یعنی ایاک نعبد باعث شده که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. و هر سوره‌ای بر خودش یک مرکز ثقلی داره که او پایه کاره. دقت می‌کنه؟ این بیان علامه طباطبایی که مطرح کردند و یک تفسیر خوبی است، تفسیر قوی و متینی است این تفسیر که کلا سوره هم میخواد این ایاک نعبد رو به چشم بیاره، یعنی مرکز ثقلش اینجاست. طبق این تفسیر باعث شد که ما اینقدر مفصل گفتیم و الا نمیستادیم. دقت میکنید؟ یعنی ما سه تفسیر کردیم، یادتون هست گفتیم سه تفسیر داریم برای سوره هم به عنوان مرکز ثقل. میتونیم مرکز ثقل رو هم بگیریم، بقیه توابع او توضیح دادم. میتونیم ایاک نعبد رو مرکز ثقل بگیریم، میتونیم مرکز ثقل رو اهدنا الصراط المستقیم بگیریم، توضیح دادم هر سر. ولی واقعا این ایاک نعبد جزء تفسیرهای بسیار موفق و قوی و متین نیست که وجود داره. بر اساس این باعث شد که ما یک کمی ایستادیم، چون باید هویت این عبودیت رو مشخص می‌کرد و ایاک نعبد رو به ویژه در مسئله‌ای که ما می‌خواستیم نتیجه بگیریم این سوره هم اون اوج است و می‌خواد از اوج خبر. خب به این خاطر یک کمی بحث رو مفصل کردیم، ایستادیم، تمام شد به توفیق الهی. حالا ما در ایاک نعبد عبودیتش رو توضیح دادیم، اما نعبدو چرا گفته جمع به شکل جمع آورده؟ نفهمید اعبدو ایاک نعبد گفت، یعنی ما میپرستیم تو، نه من میپرستم. چرا این جمع آمده؟ سر این جمع چیه؟ جناب علامه طباطبایی یه بیانی کرد، اون بیان خوب بود، ما قبول داشتیم، خیلی هم بیان خوب بود. بیان ایشون چی بود؟ میگفت اساسا انسان وقتی که به صورت جمع میگه خودشو محو میکنه در جمع و او رو از استکبار باز میداره، یعنی اون استکبار خفی ما توضیح دادیم، استکبار خفی باز میداره. یعنی آدم یه نحوه استقلال پیدا کنه، من این کار رو میکنم چیزیه، اما تا میگه ما خودشو محو کرده توی مجموعه و محو تو مجموعه که میشه به تعبیر علامه طباطبایی اینجوریه، اون تشخصشو از دست میده و داخل در به اصطلاح جمع شدن یک نوع امهاء تعینه، تعین خودش رو محو میکنه، اون تعین منیتش رو، انانیتش رو از خودش میگیره و این یک نوع نفی استکبار به تعبیر با روح همون بندگی و نعبد و سازگاره. این بیان علامه طباطبایی بود که انصافا در جای خودش هم این خیلی حرف درستی است. من حالا اون موقع یک توضیح دادم، الان یک کمی هم بیشتر میخوام توضیح بدم این مسئله درست بشه. حرف خوبی است. معمولا میگن آدم گاهی هست زیاد میگه من خدای به من اینو بده آنو بده، حتی در دعا به من بده به من بده به من بده. خود این در عین این که از یک جد اظهار شگستگیه، یعنی از خدا داره میخواد، ولی گویا مثل این خودش هم یه جمله داره مطرح میشه. این گاهی در نهانخانه دل اثر گاهی، نمیگم همیشه چون بسته به مهم موقعیته، واقعا شکستگی او باشه اون من نمیاد جلو. و من گفتن به این معنا اشکال نم، منی که در مقام شکستگی گفته میشه اشکال نم، ولی گهگاهی آدم وقتی زیاد ادامه میده خود شخص مثل که محوریت به من برسه خوبه، اینا مال من باشه خوبه، اینجوری میشه. یه همچه چیزی یک نحوه تعیان توش فعل جمله هست. ولی اگرم تعیان نباشه، اما اونی که میگه ما یقینا این محو شده است. بنده خدایی رفته بود برای حج از جامعه شناسا بود و میخواست بره ببینه وضعیت حج چجوری به لحاظ جامعه شناسی بررسی کن. در حج که یک حرکت به اصطلاح یه عبادت حرکتی هم هست و اینها، یه موقعیت های عجیب و غریب داره، اون مشعر و منا و اینها، یه جمعیت و نحوه راه رفتن و اون عظمت که میگیره یه جور خاصیست. این بنده خدا رفته بود تو این جمعیت، خودش جامعه شناس، جامعه شناس معمولا صحبیت جمعیت رو میفهمش کیش. رفته بود تو این جمعیت، سلام، چنان محو شد و براش به اصطلاح واهمش تحت به اصطلاح زنجیر در آمد و این واهمش جمع شد و این واهمش دیگه کار نمیتونه بکنه. معمولا واهمه است که گاهی ما رو به چیز دیگه هم میکشه. مقهور شد، میگو یه دفعه حالی دست داد، این حالش اینجوری بود که احساس کرد این جمعیتا چجوری میرن به سمت خدا، که یک شهود فی الجمله هم براش پیدا شد. بعد هم میومد سر درس عشق میریخت، عشق میریخت و این حال رو داشت توضیح میداد که اون حج چیه. یکی گفته بود این رفته بود حج رو شکار کنه، خودش شکار حج شد. یعنی اینجوری باش میکنه، چیه اینجا محو شدنه. من خیلی ها رو دیدم، بعضی ها به این حال که میرسن هر دفعه تو جمعیت جلوی جمعیته میگه خدای من اون صف نعالم ها، حتی اینجوری میگه، یعنی توی جمعیت جلوی جمعیت هم باشه که معمولا گاهی دم جلوی جمعیت قرار میگه من اون صف نعالم ها، چون همه اینا بنده تو هن، همه هم که الان دارم مثلا برای تو عشق میزن یا همه دارم برای تو چه میکنم، من صف نعالم، دقت کنید چه، یعنی اون ته مجلس، ته مجلس، لفظ صف نعال با کار بودم، ته مجلس هم. این رو ببینید چرا جمعیت آدم رو از تعیان در میاره، برید تو جمعیت. و به امام جماعت هم میگن اتفاقا اینجوری باشید، یعنی امام جماعت همیشه باید خود رو بلندگوی جمع بدونه، نخواد دقیق مهم. خب حالا این یک دلیل، یک بیان خوبی است و اون محو کردنه. و واقعا هم همینجوره، ما گفتن بهتر از من گفتنه، آدم جمع میشه، یعنی همیشه هم دیگران رو هم تو و گفتن تو دعا هم همینجوره تا میتونید و بعضیا میگن حتی این دعاهایی که معصور هست توش من آمده به من بده بخونید بگید ما، چون دست نمیخواد بزنید، ولی میتونید بگید این منی که میگم یعنی همه نیابتن. دیدم حضرت آیت الله لازم بهجت گفت نیابتن، عنوان خیلی تعبیر خوبی است. بعضیا اصلا لفظ نیابت رو به کار نبرن، گفتن فقط اشکالی نداره اگر بدانید اون چیه شارع مقصودش هست، من رو ما بخوانید هیچ اشکال نداره، نه اینکه دست بزنید معصور رو معصور نگه دارید. ولی حضرت آیت الله لازم وجه طبیعی نیابتن راسته، من حالا که دارم میخونم دیدی دادم با گاهی زیارت میره، میگه من از طرف پدر مادر نمیدونم، من بعضی ها میبینم یه لیست بلند بالا تهیه کرده تو ذهنش تا میره اونجا میگه برای پدر مادر خواهر نمیدونم چی، یکی یکی اسم میبره و بعد زیارت میکنه. نیست با اینکه من دارم زیارت میکنم، منم دیگه من دارم میرم زیارت میکنم، ولی در این حال همه را شریک کرده اینجوری. اینو نیابتن، اگه همچی چیزی بشه اون محو میشه شخص، و واقعا هم اتفاقا دغدغه همه داره برای اینکه خوب بشن پاک بشن در مسیر هممون. این یک تفسیر بود علامه طباطبایی که میگه به تعبیری با روح همون عبودیت سازگاره، اون عبودیت باعث شده بگه نعبود. یک بیان حالا یه بیان دیگر را ما عرض کنم. بیانات متعددی است، من همه بیانات قبول دارم، یعنی در مورد یا کنعبود همه این بیانات درست. یعنی ببینید شارع مقدس بعدا انشالله باید بگم در طویل ارضی، انشالله شارع مقدس میتونه مقصودهای فراوان رو تو یک کلمه انتخاب کنه، به حسب حتی یک فرد، به حسب حالات یک فرد تو میتونه انتخاب کنه، چون او ازل تا ابد رو میبینه، مثل ماها نیست. ما هستیم که مثلا اگه یه چیزی داریم بیرفتیم میگیم امروز رو دیدیم. او ازل تا ابد رو میبینه در مورد افراد، این میگه این کلمه رو بگو و بعد میگه اگه اینو بگی حتی میدونه فلون لحظه این حال به تو دست میده و این حال به تو میگه که اینجوری بگو. دقت میکنی؟ اینا همه رو قبول دارم، یعنی الان اینایی که الان میخوام بگم همه درسته. حالا یک بیان در اون اوج، اون اوج که میرسه، عرض کردم اوجش چیه؟ یا کن عباد در مقام کسانی که به عبادت مقربینی میرسن، اون اونجا که میرسه میبینه همه عبدیم و یک اله، دقیق مهم، یک خدا، یک تا. اون واحد قهار رو میبینه، اون اله واحد قهار رو میبینه، یک تا، همه چی بنده، همه. حالا اگر عبادت ارادی رو مد نظره، همه ما ها که عبادت ارادی بکنیم بنده، تو را میپرستیم. دقیق مهم، اون اوج آدم رو به توحیدی میکشونه و کثرت چی؟ مخلوقات و کثرت عابدها و کثرت همه اونهایی که به عنوان حقیقتا هویت عبدی دارن، هممون، یعنی به تعبیری میخواد نسبت به خدا. این هم معنا داره و اتفاقا اگر به زبان برخی از اولیاء الهی باشه گاهی میبینی نسبت به امت خودش داره میگه، یعنی خودش و امتش. نوعاً انبیا هر کدوم تا میگن ولا تحمل علینا اسرن، تحمل علینا، علینا یعنی امت نگاه میکنه، دقت میکنه اینجوری. معمولاً انبیا، اولیا، اونایی که کملن، اونایی که به اصطلاح واسطه فیض دیگرانن، یه مایی میگه که همه رو میگیره، اون مجموعه زیر پر رو میگیره و همه رو مخور میکنه. این یک تفسیر. یه تفسیرم که من اینو میگم الان چون میترسم باز این خودش یک بحث پیش بیاره، کلن عبادت ارادی و غیر ارادی همه با هم، یعنی عبادت تکوینی، ایاکه نعبد، اینو میگم. میدونم بعضی ها شاید من نومن داشت، من نمیخوام این رو زیاد جدی بگم ولی برای خود من جدی در جا خودش برخوش توضیح دارم، وقتش هم نیست. ایاکه نعبد یعنی حجت خدا میرسیم، اینه همه مقهورند و میگه ایاک نعبد. حالا این ایاک نعبد جایی میشه عبادت شعوری، گاهی میشه عبادت به اصطلاح تکوینی، هر چه باشه هیچ فرقی نداره. اون عبادت به اصطلاح تکوینی هم جزءش میتونه قرار بگیره، میتونه قرار بگیره، ولی سخت نمیگیره، چون ما از اول گفتیم عبادت ارادی، سعی میکنیم این رو به شکل امت بستیم، دقت میکنید؟ امت همراه، امت همراه، ایاک نعبد، دقت میکنید؟ این هم یک بیان. در دو مسئلهش اینه که دیگه عبادت تکوینی و غیر تکوینی همه با هم آمیخته است، یعنی به جایی میرسه همه رو مقهور اون واحد قهار میبینه، میگه ما همه تو را عبادت میکنیم، که اینجا اگر میگیم یعنی عبادت ارادی و غیر ارادی هر دو رو میگه. ما چون پنار گذاشتیم عبادت ارادی، من دیگه دارم اینجا را همیشه حل میکنم. حالا بعضی گفتن از باب تقلیب، من خودم لازم نمیبینم حتما از باب تقلیب، چون تقلیب واضحه دیگه، مثلا زن و مرد تقلیب مثلا به یک شکل در میاد، نیست مگه؟ تقلیب واضحه دیگه، مثلا باقرین صادقین تقلیب واضحه دیگه، اینا بحث تقلیب، با اون تقلیب حلش میکنن. فرض دوم رو، فرض دوم چی بود؟ هممون، همه تمام مخلوقات عالم، همه داریم تو رو پرستش میکنن، چه عبادت تکوینی چه عبادت تشریعی، ولی نعبدوی ارادی رو نگم از باب تقلیب، از باب تقلیب واضح است. خب خیلی سخت نگیرم که برای افراد سخت نشه، تقلیب عنوان دادم و تمامش کنم، الا بیش از این است. محل سوم، نه، نسبت به اونهایی که شعوری ارادیه کارهاشون، عبادت ارادیه، عبادت تکوینی نه، عبادت تشریعی مد نظر، عبادت سلوکی مطرحه. این عبادت سلوکی به اصطلاح در امت خودش، اونایی که اوجن، هر کی که زیر پرشه نعبدو، این هم درسته. و حالا باز چیزهای دیگری که میخوام الان بگم یکی که شروع کنیم میشه بهتر گفت. و اون چیه؟ یکی دیگه هم این که اصلا میدونید این سوره حمد آمده در نماز و نماز جماعت اصلش آمده. آمده در نماز جماعت اصلش. یعنی به زبان عموم میگه چرا؟ چون جماعت مطرحه. یعنی امام هم که امام جماعت که باید این حمد رو بخونه، بقیه لازم نیست هم بخونه، او میخونه، بلندگوی همه هست، سخنگوی همه هست. این هم درسته، مثلا در آیات نگاه، در روایات نگاه کنید این معنا خودش رو آشکار میکنه که نماز جماعت برای نماز جماعت بوده. باز معنای دیگری که هست که حالا اگر مؤمن و تنهایی نماز خون یا کنعبادش چجوریه، حتی اینجا بیاناتی داره حضرت امام، من بخشش رو میخونم و حالا ببینم چقدرش میتونم تطبیق کنم. اون در مورد چهارم که گفتم در مورد امام جماعت، الان وقتش نیست، یه وقتی باید یه جایی بیستیم ببینم تو کجا میشه پیدا. امام جماعت موقعی خوب داره جماعت رو امامت میکنه که زبان جمع باشه و خود رو جمع ببینه، این رو یادتون باشه تو جماعت اصلش. حساب بعضی هایی که معمولا میگن تو نماز جماعت متوجهن، اینجوری میگن خدایا به من نگاه نکن، به هممون نگاه کن، خوبیامون نگاه کن. اصلا اینجوریه نماز جماعت. چرا مد نظر خداست و لطف ویژه خدا داره و اون چیزی که در روایات آمده تأثیراتش بیشتره؟ چرا؟ یک دلیلش همینه، همه که به سمت خدا آمدن این لحظه نظر لطف خداست و چون نظر لطف خدا، خدا چجوری نگاه میکنه؟ به خوبیا نگاه، به بدیا نگاه نمیکنه. هیچ وقت شده کسی یک کمی با شما داره خوب راه میاد، شما همه خوبیاش رو میبینید، بدیا رو اصلا کار نداره؟ خدا معمولا اینجوری عمل میکنه، نه اینکه نمیدانه. اون ارحم و رحیم بودنش همین که بنده به سمتش میاد، خدا چیکار میکنه نسبت بهشون؟ خوبیاشون نگاه. حالا که داره خوبیاشون نگاه میکنه، الان 100 نفر اینجا ایستادن نماز میکنن، این خوبی الف رو داره، این ب رو داره، این جیم رو داره، اینا خوبیا رو داره و هزار مشکل هم داره. خدا چی رو نگاه میکنه؟ این 100 تا رو، این 100 تا، یعنی 100 تا خوبی دید، یعنی یک نوع کمال جمعی میبینه. امام جماعت اینجوری باید نگاه کنه و بگه ایاک نعبد، ایاک نعبد که گفته میشه، امام جماعت باید اینجوری نگاه کنه چون خدا به جمع نگاه میکنه. واضح است؟ هم دارم پرستش خدا میکنن در این سن. باز یه مسئله دیگه هم هست، در تنهایی هم مؤمن باید بگه. علامه طباطبایی بیانی کرد، گفت مؤمن حتی تنهایی هم باشه باید بگه ما، چون دیگران در نظر بگیره، در نظر بگیره که بشکن. ولی یه بیان هست که اصلا مؤمن به تنهایی خود جماعته، یعنی تنهایی حتی نماز میخونه یا که نبادم که میگه تنهایی جماعته. چطور؟ تو روایت آمده جماعت و حضرت امام ازش اینجوری استفاده کرد، در واقع چون اعضا و جوارش همش، تمام قواش همه شؤونات او هستن دیگه، میگه ما دیگه، نمیگه من. چرا؟ چون همه شؤونات او هستن، تمام اعضا، دستش، پیشانیش، سرش، نمیدونم دهنش، پاش، زانوش، حالا همین هر چی میگه، اینا همه چی هستن؟ همه اعضا و جوار و خیالش و قلبش و اینا، همه میگه همه اینها دارن برای تو نماز میخوان، ایاک نعبد، تو را عبادت میکنه. این رو میشه اینجوری معنا کرد، حضرت امام این معنا رو کرده، معنا خوشیه. یعنی حتی در هنگام فرد هم ما جمعیم، خیال نکنیم یک مجموعی از قوا در ما هست. در روایت اینجوری اومده در مورد رسول الله که هم عایشه نقل کرده هم به اصطلاح حضرت خدیجه، که رسول الله شبها به سجده می ایستاد و ساجدون با کنید. امام باقر نقل میکنه رسول الله عند عایشه ذات لیلتن فقام یتنفل، شروع کرد به نماز نافل خوندن. او مطالب رو نقل میکنه، نگاه کنید تا میرسه اینجا و هو ساجدون با کن، اومد دید رسول الله، عایشه بلند شد دید که رسول الله نیست و بعد پی گرفت دید که رسول الله در نماز و هو ساجدون باکن یقول سجد لک سوادی و خیالی و آمنه بک فؤادی. این رو شروع باید معنا کرد، در سجده سجد لک سوادی، سوادی، سیاهی، بدن بعضی معنا کرده، بعضی شخص معنا، یا هر جور که معنا شد. و خیالی، خیال من هم داره سجده میکنه. من این خیالی رو در جای خودش باید یه وقتی بیستیم توضیح بدیم، نکته های خوبی داره، الان نه. و آمنه بکه فعادی، دل من هم ایمان آورده. یعنی سجده در سطوح متعدد، اگه این بشه یا که نعبد معنا داره، ما یعنی بدن من، خیال من، دل من. و گاهی توی حدیث دیگری ما مثلا دستور دادن شما در بیسید اقبل علی صلات که به جمیع الجواره و القلب اجلالا لله، اینجور شروع کن، بعد بگو خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری، و باز در ادامه باز میگه سجد لک وجهی و شعری و مخی و لحمی و دمی و عصبی و عظامی. این اگر اینجوری نگاه کنید، من ما ام، نه من، چرا مجموعه این اعضا و جواره و قوا و اینها. حضرت امام این معنا رو کرده، حالا وقت نیست، من انشالله فردا یکمشو میخونم و بیان حضرت امام دوست دارم بخونم، لطفی داره میخونم خدمتتون. باز بیانات دیگری هست عرض میکنم. پس ایاک نعبد مرحله اول بیان علامه بود، مرحله دوم عرض کردیم به اصطلاح کل عالم رو میبینه در اوج، کل عالم رو میبینه که همه بندن و واحد قهار وجود داره و طبیعتا همه میشن عنوان نعبدو. از باب تقلیب اگر بخوام خیلی تلطیفش کنم که کسی اون فضای ما رو به هم نزنه، بگیم عبادت ارادی نیست اینا، درست؟ دو، سوم مرحله‌ای که به اصطلاح امت نسبت به امت خودش نعبدو، چرا؟ چون اون کسی که به اوج رسید امت همراه خودش رو هم همراه خود میبینه، با اون توضیحاتی که آمده در فرهنگ دینی که مشخص. این و چهارم هم در نماز جماعت که امام جماعت میشه زبان عموم. پنجم هم حتی مؤمن به تنهایی هم نماز میخونه، یا که نعبد میگه، و یا که نعبد در نماز عقد شده به عنوان صلات، به عنوان یک ذکر قرائت ویژه قرآنی عقد شده و باید انجام بده و اون انجام میده. مؤمن تنها نیست، در روایت آمده المؤمنو وحده جماعه، خودش تنهایی جماعته. با این روایاتی که در این زمینه بود، این جماعت بودن مؤمن رو معنا کرده، عذاب و جواره و اینها. این رو بنده دیدم خیلی از عرفا گفتن از امام داره، من بخشی از حرفای امام رو از امام میخونم، باز عرض میکنم ان شاء الله باز نکته دیگه مثلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.